این افراد در هر سنی که هستن باید به پزشک معالجشون مراجعه بکنن و تحت اون آزمایشات مخصوص ژنتیکی قرار بگیرن که ببینن چه ریسکی دارن، جلوشو بگیرن و سکرین بشن یا غربالگری به فارسی ما میگه انجام بشه براشون. حالا یک سری هستن که اون سابقه خانوادگی سرطان وجود نداره، در حال حاضر یک سری قواعد بین المللی وجود داره برای غربالگری یا سکرینینگ سرطان که این افراد معمولا از سن 50 سال شروع میکنن و باید مراجعه کنن به پزشکان عمومی شون. فرض مثلا یک مردی که 50 سالشه حتما باید برای سرطان پروستات سکرین بشه، باید آزمایش بشه، آزمایش بالینی، آزمایش خون. خانومی که در حدود سن 40 سال هست و هیچ آزمایشی نشده باید حتما ماموگرام اینا روشون انجام بشه. البته خانم ها از سنین جوانتر باید آزمایش پپسمیر و آزمایش های بالینی زنانگی انجام بشه روشون. پس یکی توجه به سابقه خانوادگی هست و دوم اینکه اگه حالت استاندارد هست، ریسکی وجود نداره خانواده، باید از سن 50 سال خانم ها سن پایین‌تر برای پیشگیری سرطان اون چکاپ‌های لازم رو انجام بدن و این مهم هست. البته می‌دونید که ما همیشه دکتر خوبی برای بدن خودمون هستیم، هر تغییری که در بدن ما ایجاد میشه اولین کسی که متوجهش میشه خود ما هستیم، منتها خیلی از مواقع ما چشم‌پوشی می‌کنیم، به حالت انکار هست در ما. اگر تغییری در بدن ایجاد شده نمیتونم بگم چه عوارضی، برای اینکه سرطان مختلف عوارض به خصوصی دارن هر کدوم، ولی اگر تغییری وجود داره در بدن و رو به وخامت هست و روز به روز بدتر میشه، حتما با پزشک معالجتون صحبت بکنید. اگه خستگی مفرط هست، اگر کمبود وزن هست، اگه خونریزی غیر عادی هست، اینا چیزایی است که شایع هست و چن اتفاق بیفته. اگه حالت عادی نداشته باشید باید هر چه زودتر به پزشک معالجتون مراجعه بکنید که آزمایش‌ها و اون کاوش‌های اولیه انجام بشه که ببینن جریان چی هست. این به طور خلاصه میتونم عرض بکنم این کاراست که ما خودمون میتونیم برای خودمون انجام بدیم.
امروز 4 فوریه روز جهانی مبارزه با سرطان است.
بله، ببینید سرطان یک بیماری است که در هر کسی با کهولت سن میتونه ایجاد بشه، حتی کسی هم سابقه خانوادگی نداشته باشه. من بیمارانی داشتم دیدم که هر روز میرفتن جیم، ورزش میکردن، غذای سالم میخوردن و به سرطان پیشرفته دچار شدن. پیش بینی این که چه کسی سرطان میگیره و در چه زمانی بسیار کار مشکلی است، اما با توجه به اطلاعاتی که داریم سابقه خانوادگی خیلی اهمیت زیادی داره. میشه آزمایشاتی کرد که جلوشو گرفت یا حداقل زود تشخیص داد. بعد مسئله خوراک هست، مسئله زندگی که ما هر روز باش درگیر هستیم، چیزهایی هست که نمیشه تغییر داد. مثلا شما برفرض ببینید امواج رادیویی که در محیط ما وجود داره، سلفون، این گوشی‌های همراه که ما استفاده می‌کنیم، رو گوشمون می‌ذاریم ساعت‌ها در روز، اینا همه خطر دارن، اینا همه تشعشعات دارن. مواد غذایی که ما استفاده می‌کنیم، حتی اینایی که ارگانیک هستن ما استفاده می‌کنیم، بازم ممکنه موادی داشته باشن که زائد باشن، موادی باشه، شیمایی باشه که برای ما ضرر داشته باشه. تنها کاری که میتونیم بکنیم خیلی مهم هست، این است که اولا غذایی که میخوریم حد اعتدال رو رعایت بکنیم. میگن گوشت قرمز نخورید، شوگر نخورید، قند نخورید، این حرفا. ببینید شما همه چیز میتونید بخورید در حد اعتدال. غذای مدیترانی یا مدیترن دایت میگن یکی از بهترین غذاها هست که سبزیجات، میوه‌جات، همه چیز جزوش هست به صورت اعتدال. مسئله دوم اینه که شما باید حتما ورزش بکنید. حرکت اگر در زندگی نباشه، یک فعالیت جسمانی در اگر نباشه در زندگی، امکان سرطان در این افراد بیشتر هست. کسانی که فشار خون دارن، دیابت دارن، سرطان درشون بیشتر هست. پس انجام خود ورزش میتونه به مقدار زیادی جلوی ابتلا به سرطان رو بگیره و با یک دایت مناسب در حد اعتدال. زیاده روی در یک کاری نباید انجام بشه. یعنی شما یک غذای به خصوص رو میخورید، اگه همیشه اون رو بخورید این باعث التهاب در بدن میشه. هر چیزی که التهاب رو در بدن زیاد بکنه میتونه سرطان‌زا باشه. بسیار از این غذاها ترکیبات شیمیایی در بدن التهاب ایجاد میکنه. اگه شما دائما اون رو استفاده بکنید، یکی از چیزایی که فکر میکنم مثل کورن هست، مثل ذرت، روغن ذرت، خود ذرت، اگه دائم استفاده کنید ایجاد التهاب در روده ها میکنه، ممکنه ایجاد سرطان روده بکنه. پس همه چیز باید به صورت اعتدال، زیاده روی در یک غذای به خصوص نباید باشه، تغییر باید داده بشه، همراهش ورزش و حرکت باشه و سعی کنیم از آلودگی‌هایی که در محیط هست تا اونجایی که به امکان داره پرهیز بکنیم.
نزدیک نزدیک به 17 سال پیش اعلام نتیجه یک پژوهش علمی در سوئد قوقایی برپا کرد. قوقایی که در روزهای بعد جهانی شد. پژوهش حاکی از آن بود که غذاهایی چون چیپس، سیب زمینی سرخ کرده برشته شده و نان برشته به دلیل به وجود آمدن ماده شیمیایی آکریلامید در آنها سرطان‌زا هستند. البته که مدتی همه به تغذیه خود بیشتر فکر کردند، اما درست مثل سیگاری هایی که پژوهش های مرتبط با مرگبار بودن سیگار را نادیده می گیرند، مردم هم نرم نرمک به نان توست برشته و کره و عسل خود بازگشتند و در ایران هم از مشتریان تهدیگ و سیب زمینی برشته سر سوزنی کاسته نشد. از دکتر ضیاءالدین مظهری، متخصص تغذیه در ایران، در مورد آکریلامید، جدی ترین ماده شیمیایی در غذاهای طبخ شده در حرارت بالا بشنویم.
یکی از عواملی که سرطان زاد آکریل آمیده که از ترکیب ماده پروتئینی در کنار حرارت و روغن‌ها ایجاد میشه که در مقادیر حتی کمتر زمینه از جمله سرطان‌ها را میتونه فراهم بکنه. آکریل آمید با خوردن حلحله مثل چیپس و پوپک و چیزهای سرخ کرده ای که حاوی پروتئین و کربوهیدرات هستن مثل پومفریت ها و یا اون تهدیدهایی که این همه هواخواه داره و هرچی که ما تاکید میکنیم که میل نکنن چه از بعد سرطان‌زایی و چه از بعد افزایش وزن راه به جایی نبردیم. استفاده از سبزیجات و میوه‌جات حتما باید گزینه بشه در برنامه‌های غذایی. خواب زودهنگام شبانه، فعالیت بدنی، یعنی سبک زندگی و منش غذا خوردنتون میتونه نه تنها از برون سرطان‌ها جلوگیری بکنه و سیستم ایمنیتون را تقویت بکنه، بلکه شادابی و جوانی و سرزندگیتون را هم میتونه طولانی مدت بکنه.
در مورد حمام آفتاب گرفتن و ارتباط آن با سرطان پیشتر گفته بودیم که برنزه آری اما برشته هرگز، و این توصیه‌ای بود از پزشکان اسکاندیناوی به شهروندان آفتاب ندیده این کشورها که در روزهای تابستان خود را زیر آفتاب نسوزانند تا از سرطان پوست در امان بمانند. حالا هم در مبارزه با دیگر سرطان‌ها جنبشی به وجود آمده است به نام گو گولد که طلایی شویم یا بریم برای طلایی نام دارد. نان توست طلایی، پیاز داغ طلایی، سیب زمینی طلایی، و به یاد داشته باشیم که در روغن، فر، روی زغال یا گاز و غیره فرق زیادی نمی کند. اگر برشته شود، هرچه باشد به معنی آکریلامید است.
شنونده گزارش ویژه رادیو فردا به مناسبت روز جهانی مبارزه با سرطان هستید.
پزشک برجسته سرطان در آمریکا لحظاتی پیش گفت که از هر آنچه در بدن ایجاد التهاب می‌کند باید پرهیز کرد. اما آیا التهاب روحی یا همان که استرس نام گرفته هم در ابتلا احتمالی به سرطان می‌تواند نقش ایفا کند؟ دکتر نهضت فرنودی، روانشناس بالینی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
وقتی ما چیزی رو استرس میگیم که هورمون استرس که کورتیزول هست در بدن بالا ببره، و اون وقتی هست که بدن در برابر یک پدیده‌ای احساس فشار میکنه یا احساس میکنه مثل اتومبیلی که باید خودش رو تو دنده‌های سنگین بذاره تا این سربالایی رو بکشه، شخص باید خیلی از خودش مایه بذاره تا از عهده این چیزی که پیش روش قرار داره بر بیاد. استرس و به خصوص اندوهای طولانی یا فشارهای روحی طولانی در ظهور بیماری سرطان تأثیر داره یا نه؟ تنها چیزی که میتونم بگم این هست که بسیاری از کسانی که مطالعه کردن رو عوامل تجلی ساز سرطان، چون همونطور که میدونید مهمترین فاکتور در ظهور سرطان پیشزمینه ارثی هست، ولی حتی برای کسانی که این پیشزمینه ارثی رو دارن و الان ما از طریق مطالعات ژنتیک میتونیم ببینیم که آیا یه نفر استعداد مبتلا شدن به بیماری سرطان رو داره یا نه، اگر این پاسخ مثبت هست، یکی از راه‌هایی که توصیه می‌کنن به این شخص که این عامل ژنتیک رو دور بزنه و مانع از ظهور و تجلی بیماری سرطان بشه، یکیش تغذیه درسته، دومیش دوری از استرس و فشارهای طولانی. بنابراین پاسخ من به سوال شما این خواهد بود که حتی اگر عامل مهیاساز سرطان ژنتیک باشه، استرس یکی از عوامل مهم شناخته شده در ظهور بیماری.
دکتر رضا بیات مختاری، متخصص سرطان در بیمارستان کودکان دانشگاه تورنتو در کانادا، نیز میگوید سیستم ایمنی بدن انسانها در طول عمرشان بارها و بارها سلولهای سرطانی را دفع میکند، بدین معنی که سلول سرطانی در بدن به وجود میآید اما با دفاع سیستم ایمنی بدن نابود میشود و به مرحله تکثیر نمیرسد، اما امان از استرس و تاثیرش بر این سیستم.
میدونیم ما که استرس تاثیر مستقیمی میتونه روی سیستم ایمنی بدن بذاره. هر آدم طبیعی در زندگی به خاطر داشتن ساختار ژنتیکی کامل و همچنین سیستم ایمنی فعال و مؤثر، اون سلولهای سرطانی رو در روز میتونه از بین ببره، اما استرس نقش مؤثری در پایین آوردن سیستم ایمنی بدن میشه و این رابطه مستقیم داره که هر چقدر که ما در محیط تنش‌زا و استرس‌زایی قرار بگیریم، مسلماً سیستم ایمنی پایین‌تری خواهیم داشت و نمیتونیم به موقع عکس‌العمل مناسب رو برای مواجه شدن با سلولهای سرطانی از خودمون نشون بدیم.
چگونه است که ابتلا به سرطان افزایش یافته اما مرگ بر اثر آن به همان نسبت رشد نکرده؟ چگونه است که درمان سرطان اکنون به امید بخشترین وضعیت خود تا به حال رسیده؟ دکتر نادر جوادی در آمریکا.
پیشرفت‌های بسیار شایانی در زمینه شناخت ژنتیکی سرطان‌ها اتفاق افتاده. ما دیگه واقعاً اهمیت نمی‌دیم که منشأ سرطان از کجا هست، یعنی سرطان از چه ارگانی منشأ گرفته. مهم‌ترین مسئله این روزها که تمام محققین روش دارن کار می‌کنن و پروتکل‌های درمانی رو ما بر اساس اون تعیین می‌کنیم، مسئله اینه که ژن‌های عامل، ژن‌های مؤثر در رشد سرطان چی هستن، و اگر اون ژن‌ها رو ما کنترل بکنیم، اون نقایص ژنتیکی رو کنترل بکنیم، با داروهای هدفمند نتیجه بهتری خواهیم گرفت. FDA سازمان تغذیه آمریکا تقریباً 2-3 هفته پیش یه داروی رو برای اولین بار در تاریخ تشکیل این سازمان برای مصرف در آمریکا تایید کرد که این دارو هدفش فقط از بین بردن یک ژن بود، یعنی این اتفاق قبلا نیفتاده بود. این نشون میده که ما در یک جهتی داریم حرکت میکنیم که در آینده نه چندان دور هر بیماری که با هر نوع سرطانی مراجعه میکنه، ما درمان رو برای اون شخص ویژه طراحی میکنیم و کاستومایز میشه و شخص جواب بهتری خواهد گرفت. بنابراین درمان ها به صورت ویژه و انحصاری انجام خواهد شد با توجه به نقایص ژنتیکی ویژه‌ای که در تومور پیدا میشه، که این مسئله داره بس پیدا میکنه و شناخت ما از ژن‌ها، شناخت ما از بیولوژی سرطان داره روز به روز بهتر میشه. شاید روزی نیست یا هفته‌ای نیست که ما شاهد خبرهای خوب در مورد درمان‌های جدید، در مورد ژن‌های عاملی که باعث سرطان میشن و ما نمی‌شناختیم اونها رو در قدیم هستیم، و اینا به ما کمک میکنه که درمان سرطان رو به نحو بهتری انجام بدیم، بتونیم دقیق‌تر باشیم، بتونیم دقیقاً هدف رو مشخص بکنیم و به همه شیمی درمانی کورکورانه نخواهیم داد. و این مسئله باعث میشه که کیفیت زندگی بیماران در کوتاه مدت بهبود پیدا بکنه و در نهایت طول عمرشون هم بهتر خواهد شد. البته اینم باید اشاره بکنم، سرطان ها در مراحل اولیه، استیج های 1، 2 یا 3، بسیار از اونها قابل علاج قطعی هستن. ما صحبت سرطانی که میکنیم که مشکل ساز هست، اون سرطان هایی هستن که متاستاز زدن، پیشرفت کردن، استیج 4 هستن، که درمانشون مشکل تر هست، اما نسبت به گذشته، به 10 سال اخیر، پیشرفتایی که شده در زمینه پریسیژن آنکولوژی یا درمان ویژه و انحصاری سرطان، این نوید رو به ما میده که با اتکا به این درمان ویژه بتونیم طول عمر بیماران و کیفیتشون رو به مراتب بیشتر بکنیم. حتی از این بعضی از این بیمارانی که الان بیماری استیج 4 دارن، ما شاهد این هستیم که اینا حتی علاج قطعی میشن به شرطی که درمان به صورت دقیق انجام بشه. و تمام اینا هم بستگی به تکنولوژی ژنتیکی داره و آزمایشات مختلفی که ما انجام میدیم. من واقعا فکر میکنم که هر بیمار سرطانی در هر استیجی باید این آزمایشات ژنتیکی انجام بشه، چون شناخت اون ژن‌ها در حقیقت نقش اساسی رو ایفا میکنه در درمان، و اگر ما اون شناخت رو نداشته باشیم، متاسفانه نمیتونیم درمان مناسب و هدفمند به بیماران بدیم.
اگر به تلاش بیوقفه دانشمندان اعتماد کنیم، به زودی سرطان دیگر بیماری روباور نخواهد بود. همزمان سازمان جهانی بهداشت میگوید روزی جهانی به نام این بیماری برای آن است که همه دست به دست هم بدهیم، بیاموزیم و بدانیم چگونه حتما میتوانیم خودمان به جنگ سرطان برویم. با پیشگیری و دقت در کشف علائم در صورت ابتلا میتوانیم یکی از آن 17 نفری که در هر دقیقه در جهان از این بیماری جان می سپارند نباشیم.